أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى طاهر سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على عداه بجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مورد مسئله 56 عربه بود. مسئله 56 بسیار بسیار مهمه، یعنی مسئله مبتلا به همه مونه. سال خمسی بوده چیکار باید بکنیم؟ یه دونه سال خمسی برای کل سال بعد ماها قرار بدیم، یا میتونیم برای هر چیزی یک سال علاهده قرار بدیم؟ این مورد ابتلاع همه ما هست، هممون گیر این مسئله فعلا هستیم که ببینیم سال خمسی یکی باشه یا علاهده. میتونیم سال خمسی برای بعضی از اشیا قرار بدیم. بعد دوباره تو ضمن این مسئله یه فرع دیگه ای هم که ما داریم اینه که آیا ما در اینجا برای هر شغلی بیایم یه سال خمسی قرار بدیم یا نه، برای هر مکسبمون نه، برای هر ربحمون. اینم باز دوباره مشکل داره، یعنی اینکه سال خمسیمون میتونه متعدد بوده باشه. باز توش این بحث هست که برای هر شغلی یه سال خمسی یا برای هر درآمدی. مثلا توی سه تا شغل داره، تو یکی از شغلاش یه درآمدهای خاصی داره که گاهی وقتا رقم بالاست، خود خصوص اون ربح رو توش بیاد این حرف رو بزنه. اینم خودش یه بحثه که حالا بعد برسیم. اما مسئله خیلی مورد ابتلاست. نظریه اولا که حالا فل جمله مطالبش رو یه مقدار عرض کردم خدمتون، حالا تطبیق میکنم تو نظریه اولا، اینه که یک سنه واحد قرار بدیم برای مجموع ارباح. شهید اول این نظر رو داره، صاحب مدارک میگه یه سال خمسی، محقق سبزواری یه سال خمسی، صاحب حدائق همینو میگه، آل اصول شاگرد صاحب حدائق بوده، مرحوم میرزای قمی، مرحوم محقق نناقی، صاحب جواهر هم همین نظر رو داره، آقای بروجردی، مرحوم استبوالحسن اصفهانی، بعض الاکابر، آقای حکیم، آقای گلپایگانی، بعض الاساتین هم همین نظر رو دارن و دیگران. عبارت شهید اول رو ملاحظه کنین، ولا یعتبر الهول فی کل تکسب، تو هر تکسبی نمیشه یه دونه هول قرار بدید، بل یبتدع الهول من حین شروع فی تکسب به انواعه. همین که شما شروع در تکسب کردی، اولین کاریه که شروع کردی، کار دوم نبا، همون اولین کاری که شروع کردی، اول مهر شما شروع کردی توی یه کاری، همین که این کار مثلا فرض کنید که نجاری بود، همین که نشروع کردی، بعد حالا یه ماه بعد میخوای خیاطتو شروع کنی یا نکنی دیگه فرقی نداره، پس بعد دوباره یه شغل سوم هم بگیری دیگه فرقی نداره. اولین کاری که شما شروع کردی، تکسب و درش شروع کردی، میشه اول سال خمسی شما، شروع در تکسب. ببینید این بحث بعدن میاد، ملاک مبدا سنه چیه؟ شروع در تکسب یا ملاک ظهور ربحه؟ بعضی اول سال خمسی شروع در تکسب گرفتن. یعنی تو اینجا تعبیری که شهید اول داره اینه که سال شروع میشه از حین شروع در تکسب به انواعش، اولین نوعش که شروع کردی به شروع در تکسب. اما خیلی از اعلام میگن ظهور ربحه، ملاک شروع در تکسب نیست. کی سود برات حاصل شد؟ یه وقت الان شروع در تکسب میکنی، بعد سودتو یه ما دیگه بهت میدن، تا سودو بهتون دادن اولین باری که پول دستت اومد سالو برای اون پول باید بذاری، نه برای شروع در تکسب. شروع در تکسب ملاک نیست. ملاک شروع کیه؟ وقتی که رب ظاهر شده. یه نکته بگم اینجا، باز دوتا نکته داره. گاهی وقتا شروع در تکسب هم روشون باید باشون صحبت کرد، این اعلامی غالب شروع تکسب هست. یه وقتی کسی کارمنده کار میکنه، هر روزی که کار کرد اجرت خودشو داره، درست یا نه؟ اجرتش ولو بهش داده نمیشه، سر ماه داده میشه. اینجا شروع تکسب خیلی خوبه. شروع در تکسب هر کسبی که شما انجام دادی تا شروع کردی، شما اجیری، اجرت به تعلق میگیره. اگه همینجا کار قطع بشه، میگه اون اجرتمو یه روز منو بده. اما این بعضی تکسب ها هست که اینجوری نیست، یعنی اجرتی نیست. شما الان کار کردی، وقتی کارت بیخوده، دوباره روز دوم بیخود، سوم بیخود، شما شروع تکسب میکنی، رفتی در مغازه نشستی، روز اول هیچ کس نیومد، دومی هیچ کس نیومد، سومی فقط قبض اومدن بهت دادن، چهارمی یعنی هیچ در نیوردی، تازه خرجم کردی. یه دفعه بعد روز سیوم یه مشتری بهتون میرسه، یه خریده عمده براتون میکنه. شروع در تکسب اینجا هم شما شروع در تکسب میگید، حسب ظاهر کار کرده با، اما به این کارش هیچ عذرتی تعلق نمیگیره، لغوه. اینم باز دوباره برای قوانین شروع در تکسب باید گفت، تکسب شروع در تکسب اگر توأم با اجرت بوده باشه، اجرت ولو بهت ندن، این باز خوبه مبناش. اما شروع در تکسبی که توش هیچ اجرتی، هیچ منفعتی ازش در نیاد، اونم ملاک میگیرید یا نه، اینا باید بعضیشون یه تفصیلی در نظر بگیرن. اما علی حال بعضی شروع در رب میگن. مرحوم شهید اول خلاصه کلام اینه که ظاهرش اینه که میگن یه سال داریم ما. قول دوم صاحب مدارک تو تعلیق بر کلام شهید ثانیشون، شهید ثانی حرف قبول نداره، میگه هر عملی بلکه هر رپی برای خودش اجرت داره. میگه ببخشید یه سال خمسی میتونه داشته باشه، میتونه داره. ببینید نمیگیم حتما داره، با ما اینو خیلی دقت کنید، هر رپی برای خودش سال خمسی میتونه داشته باشه، این میتونه مهمه، یعنی قالب اختیار بشه، میتونه داشته باشه. حالا بعد دلیلش رو عرض میکنم خدمتتون. میفهمن وفی استفاد ما ذکره من الاخبار نظرون، ایراد دارن میگیرن به شهید ثانی، ولو یعنی شو از اخبار استفاده کرده این مطلب رو. ولو قیل به اعتبار الحول من حین ظهور الشیء من الرب ثم احتساب الارباح الحاصله بعد ذلک الى تمام الحول و اخراج الخمس من الفاضل ان معونت ذلک الحول کان حسنا، ایشون یه حول و قائله، اما من حین ظهور شیء من الرب نمیگه من این احتساب، یعنی باز ایشون هم قائل به یک ساله، اما سال از کی گرفته؟ یک سال روش مبنای شهید ثانی قبول نداره، اما سال از حین ظهور رب گرفته. ببینید عبارتش من حین ظهور شیء من الرب، یه شیء از رب ظاهر بشه همین کافیه، این میشه مبدا سال خمسی و یک سال بیشترش. محقق سبزواری هم تعبیر داره، بعض اصحاب اینا قائل شدن به اینکه الرب هو المتجدد فی اثناء الحول محسوب فیوزن بعضه الى بعض و استثناء میشه از مجموع معونه ثم یخمس الباقی و هو حسن و کلام الشهید مشعرون به، یعنی ظاهرا تمام این رپایی که متجدد میشه در اثناء حول و اینا رو یکی حساب میکنن، فیوزن بعضه الى بعض، اینا رو جدا نکرده برای همه یه سال خورسی، زم بعض به بعض، اشاره باز به این مبناست. مرحوم صاحب حدائق هم لا یعتبر الحول فی کل تکسب، تصریح میکنه بلکه مبدع حول از شروع در تکسبه مثل شهید اول، و تصریح هم میکنه که اینجوری نیست که در هر تکسبه. ببینید فقط اینجا ببینید اونی که داره نفی میکنه اون مبنایی که از ظاهرهای سیستانی قبول دارن ها، میگه در فی کل تکسب، نمیگه در کل رب. تکسب یعنی خود شغل، شغلا رو ملاک نگیر، نیومده باز بگه رب ها رو ملاک نگیر، اما لازمش اینه که رب ها هم ملاک نمیگیره. وقتی گفت خود شغل برای خودش سال خمسی نداره، دیگه به طریق اولا رب هم دیگه هیچی، اونم قبول نداره، درست؟ اینم مبنای ایشون، رب هم دیگه پس بنابراین میشه ایشون دیگه معتبر نخواهد بود. شیخ آل اصفور هم تعبیرش اینه که اگر مداخلی و اقاراتی داشته باشه توضیح میشه معونه بر همه اینها، یعنی که انه اینا همه یکی حساب میشه، مداخل یعنی شغل‌های مختلف، دخل‌های مختلف، از راه‌های مختلف براش چیز دست بده. اقارات و بعضیا خلاصه یعنی میگن خونه‌ها، اقارات خونه است دیگه، تو عراق اینا تا خونه می‌فروشن، مغازه‌ای که برای ایجار و فروشه میگه دار ایجار اقارات، این علاز ظاهر منظور اینه که خونه‌هایی داره که اجاره میده. اگر دخل‌های مختلف داره، اقاراتی داره که اینا رو داره اجاره میده، چند تا خونه است داره اجاره میده، همه رو بعد یه جور حساب بکنه، توضیح میشه اینها بر همه اینها، یعنی اینا همه یکی حساب میشه، یعنی سال بعد قاعدتا میشه سال واحد، معمولاً به نسبت به این سال واحد سنجیده میشه. مرحوم میرزای قمی هم یعنی سب به ظواهر اخبار اطلاق فتاوای اصحاب همینه که شهید در دروس گفتن ظاهر مرادشون از اعتبار معونه سنه و اجماعشون بر او معونه سنه رجل است که مدت متداول بین الناسه. ببینین اشاره به استدلالشون هم میکنه، منظورشون اینه که متداول بین مردم یه ساله، که یه سال خمسی برای خودشون قرار میدن، نه معونه یه کل ربن ربن. رد میکنن این قولو میرزای قمی، این حرف که ما قبول داریم و ایشون صفر رد میکنن. لا معونت کل ربن ربن من نهوم ما لا یمکن ضبطه غالبا الا به اصل شدید و هر جن و کک. راست میگن، خیلی اصل اگه بخوای برای هر ربی قرار دادی بیچاره میشی، مخصوصا توی بازار. میگه من آقا سرسام میگیرم، روزی من بعد مثلا 30 تا دونه سال خمسی برای خودم قرار بدم، من که نمیتونم دارایی همو تفکیک بدم. ببینید به حرج میفته به قول خودش، اما اینجا جواب داره. با تو بعضی از جاها به حرج میفتی، شما الزام نداری، شما تو اونجور جاها الزام نداری. ما میخوایم ببینیم برای بعضی از ربها میتونی این کارو بکنی یا نه، یا اگر کسی، شما شخصی که به حرج افتاده یا به حرج میفته رو در نظر نگیر. بعضی هستن که اصلا تو طول سالشون عمده مخارجشون با 7-8 دونه معامله انجام میشه، چند تا فایده مخصوص داره. شما برای اونا هم بخوای همینو بگی که چون یه کسی که بازاریه تو مغازه نشسته هی رپ داره براش میاد، اون به حرج میفته، بعد اونجا هم بیا این حرف بزنید. تازه حرج افتادن وقتی که ما بگیم منصلا این کارو بکن، شما نمیتونی به حرج میفتی این کارو نکن، یه سال قرار بده. یا اینکه برای بعضی چیزا یه سال قرار بده، برای بعضیاش که خواستی یه سال جدا بود، اختیار با شماست دیگه. اما حرفشون که میگن معونه سنه رجل رجل که متداول بین مردمه، این حرف حرف خوبیه. به عرف و متداول بین مردم این ما قبول داریم، متداول بین مردم اندل عرف اون یک ساله است، اما ما از نصوص استفاده میکنیم که هم میشه شما متداول بین مردم رو بیای استفاده بکنی، اونو قبول داریم، متداول بین مردم اونه، اونو قبول داریم. و مضافاً بر اون از این روایت استفاده خواهیم کرد که لکل ربهن سنتون تخصو، یک عامی برای هر ربه قرار داده شده. محقق نراقی چی میگن؟ محقق نراقی لو حصلت ارباح متعدد فی اسناء الهول تدریجن، ربه های متعددی در اسناء هول هست تدریجن، اشاره به اون نظری دوم که یعتبر لکل خارجن هولون بنفراده و توزع المعونه فی المدت المشترکه بین الربهین علیهما، اون معونه رو در مدت مشترکه بین اون دوتا ربهی که برشون هست تقسیم میکنیم. و یختص اون دومی یعنی رپ دومی به معونه بقیه هول، یعنی بعد اتمام سنه رپ اول تا برسه اتمام سنه رپ ثانی اون میشه مختص به اون. بعد این نسبت به قول اول رو میگن، بعد میگن قال بعض الاصحاب ان الرب المتجدد فی اثناء الحول المبتدع من الرب الاول یزم بعضه الی بعض، اون رپ هایی که این متجدد میرسه برای شما حالا تدریجن یا هی تجدید میشه این رپ در وسطای سال که شروع شد از رپ اولی، اون رپ هایی که بعد از رپ اول هی متجدد میرسه، رپ دوم سوم اینا رپ های متجدده، این رپ ها زم میشه بعضیشون الابز و استثناء میشه معونه از مجموع، ثم بعدش چی میشه؟ یخمس الباقی بعد تمام الحول الاول فیکون حول الجمیع واحده. اینو ایشون اومده ذکر میکنه، حول همه میشه یکی. و الیه ذهب فدروس محقق شیخ علی کرکی محقق ثانی در حواشی شرایع و استحسنه فی المدارک و الذخیره و جعله بعض الاجله اولا و هو کذلک بل هو الاقوا. آخر کار میگن اقوا هم همینه. به نظرم اسم ایشون هم ما صاحب مدارک رو نمیدونم، صاحب محقق ثانی اینجا گفته بودیم یا نه، جز قائلین به این قول محقق ثانی هم بعد ذکر بکنیم از ظاهر ها، میگه که محقق ثانی هم ذکر کرده، حالا اینم یکی از قائلینه، محقق ثانی هم از ظاهر جز قائلین به نظریه اولا بوده به نقل ایشون، اینم نگاه بکنیم که ایشون هم بوده. خوبه، خب صاحب جواهرم همین مطلب رو اومده میگه، میگه الرب المتجدد لذب السنای مثلا فی کل یومن به منزلت الرب الواحد فی السنه یؤخذ منه معونة السنه التي مبدأها من حين التكسب على الاسه، این ازش مبدأ و یخمس الباقی بل الاحوت و الاقوا ذلک فی تجارت الواحده اذا تعدد ربها. اقوا هم همینو میگن، تو تجارت واحده وقتی تعدد پیدا کرد ربهش، تعدد ربها به تقلب مثلا فی تلک السنه، یعنی هی دگرگون شد. بل لعل الاقوا و الاحوت ذلک ایضا فی تجارت المتدده فیؤخذ معونه السنه التي مبدأها ما عرفته، اون مبدع یعنی شروع در تکسب رو ما میگیریم، یا خمس الباقی بقیه رو دیگه همه رو تخمیس میکنیم، یعنی شروع در تکسب ولو ده تا کسب دیگه بعد شما آوردی بعدش. اما تعبیر آقای صاحب جواهر چی بود؟ مبدع و هامنهین تکسب علال اصح ولو کسبای متعدد در بیانی. مرحوم استبول حسن هم تعبیری دارن دیگه، من همه تعبیرها رو دیگه بقیه هاشو نمیخونم الا اینکه وارد دلیل بشیم. مرحوم استبول حسن هم تعبیرشون خیلی سلیس و راحته دیگه، دیگران هم همینجور عوازه میدیگم. بله تکسب احسن شروع در کنه هم... احسن دوتا مرحوم با زهور ره با تکسر. بله مثلا اون که عرض کردم فقط قانونی به تکسر هم باید در موردشون حرف زد. یک کاسبی یک از باب اجاره است تا شوره در تکسب کردین، مثلا اینکه من میرم در یه مغازه کار میکنم، از همون اول که شوره در تکسب کردم میدونم که سود بهم تعلق گرفت، یعنی فایده بهم تعلق گرفت، درسته؟ این یه نوع تکسب. اما یه تکسب اینه که خودم مغازه دارم، مغازه رو باز کردم، روز اول عرض کردم هیچ کس نمیاد، دومی هم کسی نمیاد، سومی قبض رو برام آوردن، چیزی توش نبود، داده بدهکارم شدم، هی دارم من چیه تکسب میکنم، اون چیزی دستم نمیاد. شوره در تکسب این موردم میگیرید یا نمیگیرید؟ بعد دوباره به قاعده ظهور رب هم اینو میگیم، میگیم ظهور رب یعنی رب دستم بیاد یا رب، ولو مثلا من الان کار کردم اجرت من رو گردن اون بنده خداست، رو ذمه اونه، اینم ظهور رب حساب میکنید یا نه؟ رب کار من ظاهر شد دیگه، یا من تکسب میکنم نتیجه نمیده، درسته؟ شروع در تکسب کردم. اینو یکی یه سوال این بود برای قائلین به شروع در تکسب که اینو شما تکسب حساب میکنی یا نه. قائلین به ظهور رب هم یه حرف میزنیم، میگیم منظورتون از ظهور رب اینه که پول دست من بیاد، یا اگر به ذمه طرف باشه میگه ها به عهده من، اینم ظهور رب میگید، یعنی میگه من فایده رو دارم دیگه، برای کسی کار کردم. ظهور در رب و معمولا نظرشون به اینه که یه ربی برای من حاصل بشه، میخوایم یه اینم یه بحثیه که حالا رب برای من حاصل بشه حتما باید دست من بیاد. بعدا تو استفتاءاتش میاد این بحث، خیلی بحث مهمیه، تو حسابم هم ریختن ظهور در رپه یا نه، که این آقای خویی و اینا بعد میرسیم تو استفتاءات بعضی ها توشون نظر دارن، چون حساب مانکی و مجهول المالک میگیرم میگم حساب اینو بحث دارن، آقای سیستانی باز راحت در میگیره، اما ایشون باز دوباره، یعنی ظهور در رپو کجا داری میگیری؟ تو حساب بانکیت اومد رپ بهت حاصل شد، نه رفتی از بانک گرفتی اون موقع میشه ظهور رپ. اینا هر کدوم یه استفتاءاتی در موردش میخواد. تو ذمه طرف بوده باشه، من صاحب این پول شدم رو ذمه اون طرفه، اینم ظهور در رف حساب میکنید یا نمیکنید؟ اینا دوباره رو مبنا بعد هی دوباره هر کدوم بحث بشه، بوانی متفاوت میشه. اما
تکسب فایده نمیشه،
حالا دیگه علی حال اینا دو تا مبنا دارن. ببینید حالا بعد تو بحث مبدا سنه خمسی به این بحث میرسیم که بعضی میگن نفس شروع در تکسب ملاکه، که عرض کردم بهشون یه ایرادی که میشه گرفت تو بعضی جا اگر تکسب فایده برش مترتب نشه مبنای سال خمسی نباید شما حسابش بکنی، تو فایده ای که اجرت برش در نظر بگیرم خوبه ولی فایده ظاهر نشده. اما اگر تکسبی باشه که هیچ سودی نداره، من رفتم در مغازه کرکر رو بالا کشیدم مشتری بهم نخورده، اینا که اول شروع در تکسب میکنن گاهی وقتا هیچ فایده ای براشون نداره، تا یه ماه اول میگه یه دونه مشتری هم بهم نخورد، درسته؟ شما اینو شروع در تکسب حساب میکنی؟ اول سال خمسی حساب میکنی؟ نمیشه. این ایراد بر این مبناست که ملاک فایده است، نه ملاک و شعار فایده قرار داده و استثناء کرده اون مسئله چیو معونه سنه رو، لذا ما مبنا رو ظهور رب میگیریم، مبنا رو همون فائده میگیریم. حالا باز فائده رو که گرفتیم، اون فائده آیا حتما باید به دست اون برسه یا ذمه طرفم باشه؟ اگه ذمه طرفم بوده باشه فائده بهش اطلاق بشه کرد، لعله بگیم اینم اول سال خمسی ما میشه، یعنی من مالک این فائده هستم. البته حالا یه فروعاتی توش هست که بعد میگیم دیگه. عبارات بقیه این اعلامو نمیخونم چون دیگه طولانی میشه. این چند تا که خوندم چون قدما اصحاب بودن، اقوالشون مهم بود، خصوصا امثال صاحب جواهر، محقق نراقی و دیگران، میرزای قمی. دلیل اول یه مقدار دقت میخواد، اینو دیروز فی الجمله بهش اشاره کردیم، اما عبارتو شیخ انصاری تعبیری دارن، بعضا میخوان اون از روایات استفاده کنن. دلیل اول اعلام بر نظریه اولا ظهور المعونه فی معونت سنه، صفحه 514 ظهور المعونه فی معونت سنه. این استدلال بعضی هست، مثل آقای حکیم مثلا این عبارتو میارن، ایشون هم به ظهور معونه داره تمسک میکنه. ظاهر قولهی الخمس بعد المعونه، بعد سوال سائل به این که فرمود، سوال پرسیده هل الخمس علا جمیع ما یستفید الرجل، خمس آیا واجبه بر همه اون چی که شخص استفاده کرده؟ من جمیع الظروب و علسانه، بر اون شخص سانه آیا خمس واجبه؟ سوال اینجوره. اینجا بعد سوال سائل ظاهر این که فرمودن الخمس و بعد المعونه چیه منظور؟ ببینید ظاهر قولهی علیه السلام الخمس و بعد المعونه بعد سوال سائل که سوال سائل رو ذکر کردن، این ظاهرش اینه که ان المراد بالمعونه معونت و سنت تحصیل و صناعه، فیکون جمیع ما یستفاد من اول تکسب الى تمام السنه کم استفاد این واحد. این همش میشه یه چیزی که یه واحدی استفاده شده. اینجا خمس خارج میشه، من ما فضل منه عن المعونه، خمس خارج میشود از اون چیزی که زیاد اومد ازش از معونه. این هر چیش تو معونه رفت هر چیز زیاد اومد خمس بهش میگیره. این استدلال ایشون. پس مراد به معونه معونه سنه تحصیله. اینو من نمیدونم شیخ انصاری از کجا دارن میگن. برای چی میگید سنه تحصیل؟ ما روایتمون فقط اینه که الخمس و بعد المعونه. شما زحمت بکشید بگید معونت سنه، اما چرا این کلمه تحصیل رو در آوردید؟ این علظاهر تو ذهنشون بحثشون این بوده، نه که بعضی هم گفتن معونه تکسب. این کلمه تحصیل رو که اومدن میگن معونه سنه تحصیل، ظاهرا رو مبنای تکسب که تو ذهنشون بوده این کلمه تحصیل هم اضافه کردن. این بر اساس روایت نیست، این مفهوم از روایت نیست. شما الان دارید مقام استصحاب از روایت میکنید، درسته؟ تو ذهن شما تو مبدأ سنه خمسی اول شروع در تکسب بوده، درسته یا نه؟ تو ذهن شما اول شروع در تکسبه. اول شروع تکسب یعنی چی؟ یعنی سالی که شما تحصیل ربحتون رو میخوایی شروع کنید، درسته یا نه؟ ظاهرش اینه که شما اول که میخوایی اکتسابتون رو شروع کنید، تحصیل ربح رو شروع کنید، این میشه چی؟ سنه تحصیل شما. این تو ذهن شیخ انصاری اون مبنای مبدأ سنه خمسی تکسب بوده. وقت معونه رو که تفسیر میکنیم ظاهرن به معونه سنه، اومدن گردن معونه سنه تحصیل. این کلمه تحصیلش از روایت بر نمیاد، از این روایت لاقل بر نمیاد. سوال از اینه که آیا خمس بر جمیع اون چیزیه که انسان استفاده میکند از جمیع ضروب و علسانه، از ضروب یعنی انواع مختلف کارها، و بر شخص سانه ما یستفید. الان جمیع ما یستفید، ببینید آیا خمس بر اون فایده هاست؟ نمیگه بعد کلمه سانه آورده، کلمه ضروب آورده، اما نیومده بگه سنه تحصیل، سنه شروع به صنعت که شما این حرف رو میزنید، سنه شروع به این ضروب مختلف کاری. داره میگه ما یستفید، اونی که استفاده میشه، این قرینه بر حرف ماه، نه تکس اول شروع تکسب باشه. شما این شو یه دفعه اومدید گفتید تعبیر کردید المراد بالمعونه معونت و سنت تحصیل. سنه تحصیل چرا گفتید؟ چرا سنه تحصیل گفتید؟ شما مفروض اینجوری گرفتید که انگار این سانه الان شروع کرد به کار. تا شروع کرد به کار این که ملاک نبود. فرمودن ما یستفید، سانه ما یستفید، درست یا نه؟ یعنی ظاهرش اینه که شما باید معونه رو بیارید رو چی؟ معونه سال این چیزی که استفاده شده، یعنی این رپه، درست یا نه؟ طبق این روایت اتفاقا بعد میومدید میگفتید معونت و سنت رب، نه سنت تحصیل. این رو میخواین حالا بعدن آوردم احتمالا این مطلب رو ایراد رو آوردیم دیگه، نوشتیم. حالا فقط توضیح بیشتر بین بل نحن نعتقد به امن مبدأ سنت الخمسیه و ظهور رب بل المصطفی. تو اون صفحه بعدی صفحه 515 اون اولانی که نوشتیم ها، توضیح اینو نوشتیم، اما شما زیلش بینیشید بل المصطفی من الروایت المذکوره. حالا تو بین القوسینش بنویسید روایت مذکوره چیه. حل الخمسو علی جمیع ما یستفید الرجل، حل الخمسو علی جمیع ما یستفید الرجل، یستفید الرجل مستفاد از این روایت مذکوره هو ان المراد من المعونه معونته سنه الربح والفائده. اینو آخرش اضافه کنید. یعنی ظاهرا اینه، حالا همون مطلبی که نوشتم اما اینم توضیح میگه اساس این روایت ما اینو استفاده میکنیم، یعنی معونت و سنت رب، معونت سنت الفائده. چون سوال از این بود الا جمعی ما یستفاد یستفید الرجل یستفید ما یستفید یعنی فائده، درست یا نه؟ حالا این فرمایش شیخ انصاری، بعد میگن از هر منزالک روایت علی ابن راشد متقدمه که دلالت میکنه بر وجوب خمس در متاجر و صنایع بعد وضع معونه، چون وحدت معونه ای که وضع شده، ببینید میگه وحدت معونه، استدلال دارن میکنن به اون وحدت معونه سنه، اینا میخوان بگن که وحدت معونه، معونه که وضع شده از تجارت و صنایع مع حصول ارباح متدرجه، یعنی سودهای تدریجی دیگه، اما معونه رو یکی حساب کردن، وضع کردن بر کل اینها، این دلالت میکنه که مستثنا از جمیع معونه واحده بوده. ولا یکون الا بن یکون لها سنتون واحده، وقتی معونه رو واحد گرفتی پس سنه هم باید واحد بگیری، سنه متعدده ای نبوده، معونه رو واحد گرفتی پس سنه هم باید چی بشه؟ یکی بشه. ولی اگر سنه شد پنجتا معونه هم میشه نسبت به این سالهای خمسی معونه های متعدده. پس اگر معونه رو واحد گرفتیم سنه رو باید واحد بگیریم. حرفشون اینه وحدت معونه، ولا یکون الا بن یکون لها سنتون واحده، اینو نسبت به روایت علی ابن راشد میان میگن. قبل اینکه تو روایت سوم بریم توی این پاورقی سه یه ملاحظه بکنین، از علی ابن مسیار قال قال علی ابو علی ابن راشد قلت له، این روایتش اینه با امرتنی بالقیام به امرک و اخذ حقک، شما من عمل کردی که قیام به امر شما کنم، حق شما رو بگیرم، فعلمت موالیک بذلک، فقال لی بعضهم و ای شیء حقه فلم ادر ما اجیبه، فقال یجب علیهم الخمس، خمس بر اینا واجبه، فقلت ففی ای شیء، فقال فی امتعتهم و صنایعهم، قلت و تاجر علیه و صانو بیده، تاجر برش سانم بود که در دستشه، حضرت فرمودن ازا امکنه هم بعد معونته هم، وقتی که برشون ممکن بود بعد معونه شون. من خواهم این معونه چجوری شما ظهور در وحدت گرفتیم، دارن در اشخاص مختلف و امتعهشون و صنایعشون صحبت میکنن، میگن بعد معونه شون. خب هیچ هم با اون حرف شما میسازم با این ور دلیل بر هیچ کدوم از این مطالب نیست، نه ما بهش استدلال میکنیم نه شما استدلال بفرمایید، هیچ کدوم استفاده نمیتونید بود. یعنی اینجا گفتن بعد معونت هم کجا گفتن معونه حال واحد باید بوده باشه، یه سنه واحد باشه متعدد، اصلا ناظر به این نیستن که سن، اصلا ناظر تو مقام بیان اون نیستن، اما اگه در مقام بیان بودن هم شما نمیتونید بگید منظور معونه واحد است، بعد معونه خب اینا کجا میگید معونه واحد است، کجاش نه تصریح کردن نه استظهاری، به نظر که نمیشه استظهاری، من که استظهاری نمیفهمم، این عمل از ظاهر مورد قبول نیست. بله ببینید اینم که ملاک کسب بوده باشه ازش در نمیاد، از اینجا منات تکسب در نمیاد، چون صرفا گفته فقال یجب علیهم الخمس، میگه ایوش ای این حق و بعد میفهمن این حق در امتعه و صنایع اونهاست، یعنی اون فایده ای که تو این امتعه هست فایده بوده، خمس روش میگرفته دیگه تو صنایع اینهاست، دارن اونو میفهمن، اما نفهمن اصلا صحبت از شروع در تکسب توش نیست که ما بخواییم در بیاریم. نه حالا باز اون مسئله دو تا سا، ما الان بحثمون باز تو این اختلاف، ولی اینجا دارم اشاره میکنم چون اینا لازمه بحثه، بحث اصلی ما چیه؟ اینه که ما میخواییم اینو در بیاریم که یه سال خمسی یا دوتا سال خمسی یا چند تا سال خمسی، اینو میخواییم در بیاریم، از این روایت چیزی در نمیاد. بعدم یه روایتی رو میگن در استثناء معونه زیعه، فان الارباح الحاصله من الزیعه قد یکون تدریجیه، فاستثناء معونه واحده تدل على ان للمجموع سنه واحده اولها اول الشروع في الاستربا یا ظهور رب على الخلاف المتقدم. این روایت متقدمه هم که اینجور گفتن، ما این معونه واحد ازش نمیفهمیم، مرحوم آقای حکیم هم اینو اومدن گفتن، تعبیرشون هم اینه ظهور معونه، معونه رب، ظهور معونه در معونه سنه، این مسابقه با ظهور رب در ربح سنه، به قرینه ارتکاز عرفی، به قرینه ارتکاز عرفی اومدن استدلال کردن. فکأنه قیل یجب الخمس فی ربح سنه بعد وعظ معونته ها، معونه رو دوباره واحد گرفتن، یعنی از معونه ظهور معونه در معونه سنه میخوان بیان اینجوری استفاده کنن که پس بنابراین رب هم رب سنه یک کاسه بعد حساب بشه. و یشیر الی ذلک ما فی صحیح ابن محذیار، ببینید تو روایت میان اینو میکنن، فاما الغنائم بل فواید فهی واجبتون علیهم فی کل عام فتکون الارواح الواقعه فی کل سنه ملحوظتن بما النهار به سنه. اینو اومدن گن این غنام و فواید واجبه بر اونها در هر سالی، اینو به عنوان رب یک سال حساب کردن. و یجب و فیه الخمس بعد استثناء معونه این سال، پس به ذالک یعنی اینجا تمسک کردن به این روایت که دیروز در موردش صحبت کردیم و گفتیم که حالا یه جواب میخوایم بدیم. و به ذالک افترق المقام ما تقدمه در قوس و معدن و کنز من ملاحظت کل فرد فی قبال غیره. ببینین در قوس و معدن و کنز هر قوسی که شما میکردی همون خمس داشت، تو کنز تا چیزی به دست میابودی خمس داشت، سال خمسی دیگه براش نداشتی، تو معدن هم همینجور بود، تو این باب هرچی در میابودی خمس جدا داشت برای خودش. اما تو این باب ایشون فهمده فعیه واجبتون علیهم فی کل عام، هر سال براشون واجبه، پس بنابراین ما باید یه سال باید داشته باشیم. حالا ما اینکه هر سال واجبه رو ایشون اینجوری استفاده کردن که یعنی یک سال باید برای همه اینا ما داشته باشیم که ما حالا بعد ردش میکنیم. اشار المحقق الخویی، خب حالا اینو دیگه به ما ذکرنا، یا سر نولا فرق بین اتحاد جنس تجاره و تعدده لاشتراک ما ذکرنا فی الجمیع لا نعمل واحد، اگه حتی تجاراتش متعددن باشه همینجوره. مرحوم آقای خویی اشاره کردن به این استدلال ولو بعدن ایراد میگیرن، میگن رو به ما گاهی وقتا استدلال میشه برای قول اول به این صحیح علی ابن محسیار، حیث استظهار میشه که عبرت به ملاحظه ی ربح سنه است به ماهی سنه، فیلاحظ فی کل آمن مجموع الارواح به منزلت ربح واحد شمرده میشه، کما که معونم تلاحظ کذالک، یعنی معونه معونه سنه حساب میشه. اینا رو قبلا توضیحشو دادیم، این توضیح آقای خویی به این استدلال خودش قبول نداره. خب ایراد اول بر دلیل اول، این ایراد رو توضیح دادم دیگه خدمتون، همون فرمایش شیخ انصاری که المراد بالمعونه معونه و سنت تحصیل و صناعه. ما میگیم ما افاده شیخ انصاری به این فرمایششون لا یستسهل من روایت استثناء المعونه، بل لعله مبنیون علا ما ذهب الیه، حرف شیخ انصاری مبنیه بر اونه که ایشون بهش قائل شده که مبدا سنه خمسیه شروع در اکتساب و تحصیل ربحه، لکن لا نسلم مبنا بل نحن نعتقد به ان مبدا السنه الخمسيه هو ظهور الرب. اون روایتی هم که گفتم بعدش بنویسین، اون عبارتی گفتم بعدش بنویسین هم اینجا بعد اضافه می‌کردین که بل المستفاد از روایت مذکوره اینه که ان المراد من المعونه معونه تو سنه الرب و الفائده، گفتیم اینجا اضافه کنید چون علما یستفید تو روایت داشت ما یستفید الرجل. این ایراد به شیخ انصاری. اما ایراد دوم، ان المعونه معنا عرفی و هی ظاهرتون اندنا فی معونت سنه لکل ربحین، این ما قبول داریم، یه معنای عرفی که اینجوریه ظاهر در معونه سنه است برای کل رب. فا این وجوب تخمیص رب حکم شرعی یتعدد به تعدد موارد رب، یه حکم شرعیه که متعدد میشه به تعدد موارد رب، و ینحل به عددها و علاهازا یحکم به وجوب الخمس لکل ربحین علاهده و یستثنا من حکم الوجوب الشخصی المذکور لکل فرد من افراد رب معونه تو سنته، برای هر کدوم از اینا معونه سنه بعد استثنا. حالا معونه سنه رو شما چجوری میخوای تقسیم بکنی؟ اون هیچ دلیلی برای این نداره که معونه رو بعد از همه اینا یه جور حساب بکنی جدا بکنی، معونه سنه از اینا جدا میشه، هر کدوم سنه ای داره معونه سال جدا کن. ممکنه که یه معونه ای بوده باشه مخصوص به یه درآمد بشه، مخصوص به یه رب باشه، ممکنه معونه ای بوده باشه مشترک بین سه چهار تا رب. ایراد دوم بر دلیل اول، این ایراد اول بر دلیل اول بود که این دوتا ملاحظه ای بود که ما تو ذهنمون بود. ایراد دوم آقای خویی میکنن فهمن لاکن نکه، اینا رو توضیحشو دادم ها، لاکن نکه خبیرون به عدم کون سیه ناظرتن الی الذم و لا الی عدم، اسم گرد رای روایت در مورد این مطالب نیست که شما استدلال کردی، و این نماهیه به صدد تفرقه بین غنایم جنگی و غیرشه، چون امام علیه السلام اسقط الخمس فی سنته تلکه ان جملت من الموارد، مثلا غنایم جنگی حضرت فرمودن خمس نداره، و اکتفا فی بعضها به نصف سوت، خمس و حضرت فرمودن نمیخواد به اندازه خمس بدی، وضع شما شیعه ها سخته، نصف یه ششم بده، یه دوازده همشو بده. حضرت امسال اینجوری کردن، بقیه رو بخشیدن. و اما فی الغنام و الفواید فلم یسقط خمسها بل اوجبه به کاملهی فی کلها. اما تو فواید و غنایم ارباح مکاسب فهمیدن اینو بیا همشو بده، هر سال بیا بده، اینو دیگه من استثناء، اینو تخفیف نداره. تو اون یکی ها تخفیف داره، تو خمس غنایم من تخفیف میدم، از اون نمیخوام بگیرم. اما تو بعضیشون هم یه شیشم بیا بده، ببخشید یه دوازدهم بیا بده، نصف سدسو. اما توی غنایم فواید نه، اونو بیا حتما بده. و اما کیفیت وجود من ملاحظت الارباح منظمتن یا مستقلتن، که ارباح هم زن بکنی تا یه سال واحد بشه، یا نه مستقل هر رپیو بخوای حساب بکنی، فیه لیست فی مقام البیان من هاز ناهیه بطاعتن فلا دلات الله علا غالک ابدا. این روایت اصلا ناظر به مسئله نیست که آقای حکیم بهش استدلال کرده. ما با آقای خویی حرف دیگه ای زدیم، گفتیم که قائلین به وجوب تعیین سنه خمسیه واحده لکل مکلف به این عبارت استدلال کردن، و المحقق الخوی عجاب عنهم بان الامام علیه السلام لیس فی مقام بیان الحکم من هذه الجهه. ما موافقیم با آقای خوی در نظریشون، اما نخالف او فی الاستدلال. چرا؟ چون ما میبینیم که انه فی مقام البیان، این روایت در مقام بیانه، چون مراد از قولش فی کل عام مردد بین اینه که ظرف برای مکلف باشه یا ظرف برای فواید باشه. اینجا تصویر دو تا احتمال میکنیم. احتمال اول چیه؟ اینه که ظرف مکلف باشه، فلابد ان یکون للمکلف سنه واحده لجمیع اربع سنته. این ففیه انه خلاف الظاهر، چون تقلید مکلف به ظرف زمانی خاص بعید. اون میخوان اضافه تر هم توضیح دیگه هم بنویسیم، بنویسیم که بله ظرف زمانی ای قوله فی کل عام متعلق اما بالفعل او به شبه الفعل. خب تو این روایتی که آقای حکیم بهش توسط کرده بودن، اینجا تو این عبارت چیه؟ فهیه واجبتون و متعلق الظرف فی هذه الروایه قوله علیه السلام واجبتون فهیه واجبتون. پس این قید به مکلف بر نمیگرده این ظرف. پس احتمال اول غلط. میریم سراغ احتمال دوم، این که ظرف فواید بوده باشه. اینجا دو تا فرضه، اینه که ظرف برای جمیع فوادی باشه که لابد من سنت وادل جمیع فواید، میشه نظریه اولا. فرض دوم اینه که ظرف لکل فائدتن بوده باشه که یمکن یج علل لکل ربن سنتون تخصو. و تحقیق تمامیت الفرض ثانی، دلیلش اینه که حکم وضعی به تعلق الخمس به کل فائده ینحل به عدد الفوائد. یعنی وجوب متعدده، ببینید وجوب متعدده، درسته؟ فرمودن واجبتون علیهم فی کل عام. خب واجبتون یه دونه وجوب که نداشتیم که، ما یک عالم وجوب داشتیم به تعداد هر ربحی. پس بنابراین ینحل به عدد کل فائده فلکل فائده سنتون تخصها. صلی الله علی محمد و آله.